أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسألة مشترك سر استدلال های اساسی قولین رسید. قائلین به وضع برای خصوص متلبس هم به تبادر استدلال کردن هم به صحت سلب. یادتون بود داشت محقق رشدی به صحت سلب ایراد گرفت، گفت صحت سلب مطلق علامت مجازه، که در مسئله ما نحنفی صحت سلب مطلق نداریم، صحت سلب مقید رو داریم، ولی که صحت سلب مقید علامت مجازیت نیست. اشکال کردن مرحوم آقای آخوند در جوابشون اومدن فرمودن که این تقیید که شما تصور کردید تو سه تا ناحیه قابل تصویره، یا تو ناحیه سلب، یا تو ناحیه مسلوب و نعن، یا تو ناحیه مسلوب. در ناحیه سلب یعنی خود سلب مقید بشه، مسلوب و نعن یعنی اون ذات مقید بشه، مسلوب یعنی اون صفت بیاد مقید بشه. مرحوم آقای آخوند فرمودن تقیید اگر تو ناحیه سلب بیاد علامت مجازیت هست، اگر در ناحیه مسلوب و نعن بیاد علامت مجازیت هست، اما اگر در ناحیه مسلوب بیاد این علامت مجازیت نگرفتن مرموم آخون. یعنی اگر خود مشتق مقید بشه، ایشون اومدن فرمودن که اگر مشتق یعنی مثلا عنوان ضاربونی که مقید شده به خصوص حالت نظام سلم، فرض کنید این رو ما بیاییم سلب بکنیم به خصوص حالت مثلا زمان، این رو ما بیاییم سلب بکنیم از ذات، این سلبش به چه معناست؟ سلبش به معناست که مزله خصوص ضاربه در حالت انقضا نیست، ممکن مزله اهم باشه. یادتونه این اشکال کردن، یعنی تقیید مسلوب رو ایشون قبول نکردن. مرحوم سوهانی اومدن تمام این صور رو تقریر کردن بدون، و ابتداءن بیانی که ایشون داشتن این بود که در تقریر ایشون صحت سلب علامت مجازیت بود، چه به حمل اولی چه به حمل شایع، و در حمل شایع هم چه تقیید بره رو ناحیه سلب، چه تو ناحیه مسلوب، چه تو ناحیه مسلوب و نه. یعنی این صورتی که مرحوم آخوندم ایراد کرده بودن که تقیید در ناحیه خصوص مسلوب بود و میگفتن این دلالت بر این داره که موضوع له خصوص من قضاء نیست، و اینم هیچ کس قائل نیستش. ما میخواییم یه چیزی رو نفع بکنیم که قائل نداره؟ نه، ما میخواییم چیزی رو که نفع بکنیم که موضوع له اهم بوده باشه، از من قضاء حل مبدا و متلبس بالحال، اون معنای اهم رو باید ثابت کنیم که موضوع به اصطلاح موضوع له، این خصوص این که اون رو اون موضوع له نیست رو میاد ثابت میکنه. بله، نبینید موضوع له رو به تنهایی میاد ثابت میکنه. حالا این مسئله که مرحوم اصفهانی میفهمن، بله مرحوم اصفهانی بعد میان میفهمن که وقتی ثابت بکنه سلب به اصطلاح همو سلب مشتق در جایی که مسلوب مقید شد، به این که در باره این شخص که منقضی انحال مبدع بوده در مورد این مجازه، وقتی که مجاز شد پس معلی میشه که معنای اعمش هم چیه؟ معنای اعمم نسبت به این موضوع له نیست. چرا؟ چون اگر معنای اعم به قول شما موضوع له بود، تو این فرد باید میشد حقیقت. از این باب که میفرمایید مثلا بله دلالت داره برش، اما مرحوم آخوند میخواد خصوصش رو نفی بکنه. مرحوم اصفهانی میفهمن خصوصیت شما کاری نداشته باش، استعمال من قضا انحل مبدا اینجا وقتی که شد مجاز از این استفاده بکنیم که مجازیت داره، پس بنابراین در اهم هم نمیتونه وضع شده باشه به این صورت که ایشون میاد استدلال میکنه. خب این فرمایشی که اینجا اومدن فرمودن، مرحوم اصفهانی بعد میان به این صورت یک به یک اشکال میکنن، یک به یک در این سوال اشکال دارن. یکی از بیاناتشون اینه، میفهمن که صورت اولایی که شما ذکر کردید که تقیید سلبه، ولو اینا دلالت بر مجازیت میکرد اگر امکان پذیر بود، اما مشکل مسئله اینه که اصلا سهل و قابل تحلیل نیست. به تعبیری که ایشون میفهمن، فهمن که سلب قابل تردید نیست. بگیم به چه دلیل؟ به خاطر این فهمن عدم که امری واقع در زمان نیست، بلکه قضایای سلبیه اینها مثل قضایای ایجابیه نیستن، سلب نسبت ایجابیه توشون هست. نسبت ایجابیه نیست، نسبت ایجابیه داخل در زمانه. شما دارید سلب میکنید نسبت ایجابیه. قضیه سلبیه با قضایه ایجابیه فرق میکنه. شما دارید میگید سلب داریم میکنیم. سلب چی میکنیم؟ سلب نسبت ایجابیه میکنیم. نسبت ایجابی زمان میپذیره، سلب چجور زمان بپذیره؟ حالا از این مناقشه ها دونه دونه بعد بگیم چه جوابی از کلامشون استفاده میشه. این فعلا حرف اولی که ایشون میزنن به عنوان مناقشه است. بعد حالا بعد از این حرف عدول نمی کنن، اما جواب این حرف هم از ذیل کلام خودشون فهمیده میشه. پس بنابراین فهمن تقیید سلب امر صحیحی نیست. عقلا و عرفن هم ظاهرا ما تقیید سلب نداریم. مناقشه دوم، مناقشه دومشون برمیگرده به تقیید مسلوبون ان. فهمن اینم لایخوان نشکار. اصلا مسئله تقییدی که روی خود مسلوبون ان که ذات زید بوده باشه شما تصویر کردید، یعنی ما زید رو بیاییم مقید بکنیم به زمان گذشته، به زمانی که انقضا انحل، این خود تقیید ایشون میفرمان این هم دا یخوه ان الاشکال. چرا؟ چون معناش تقید امر ثابته به زمان. و باز ایشون میفرمان که تقید امر ثابت و تعددش به زمان اینم معقول نیست، اینم مورد اشکال. این هم یه حرف دیگه ای که حالا بعد ازش برمیگردن. حرف سوم، مناقشه سومی که دارن اینه که تقیید مسلوبم به زمان معقول نیست، اونم اشکال داره، میفهمن معنا نداره. میگن برای چی؟ مرحوم اصفهانی میفهمن که اون چه که ما میتونیم بگیم قابل تقید به زمان هست نفس تلبس به ضربه. تلبس به ضرب واقع در ظرف زمان شده، تلبس به خود ضرب، نه خود مشتق. ببینید فرقش چیه؟ ببینید شما وقتی که میگید زید بعد میگید ضارب، ضارب هم همون زید است. این هم میفرماین که خود ضارب رو شما تقید به زمانش نمی کنید. اون تلبسی که زید داشته به اون مبدع زد، این در زمان واقع میشه. یعنی ببینید حرفیشون اینه، خلاصش میگن یعنی چی که شما یک ذاتی مثل زید میاد میگید زیدی که در زمان مثلا کذا باشه؟ بخواست زید که یک شخص ثابتیه، زمان همیشه در طول این زمان ها با همه زمان ها مقید داره، زید رو شما عرفن میاد مقیدش میکنید به یک زمان خاصی، بعد بیاد ازش یک عنوانی رو سلب کنی؟ آخه زید رو که مقید به زمان نمی کنه. اون ضارب هم همین زیده، اون ضارب یک عنوان مبهمی داشت، همین زید بود. حالا یا امره زیده یک شخصی هست، معنی نداره شما یه شخصی رو بیاد مقید به یه برهی از زمانش بکنید. عرف هم چیزی نمی پذیره که شما بیاد یک شخصی رو که مثلا 70 سال عمر میکنه بیاد مقیدش بکنی به زمان مثلا چند روز پیش، بعد بخواید سعد سلب روش امتحان کنی ببینید های سعد سلب داره نه. شخصو که مقیده به زمان نمی کنن. حرف مرحوم اصفهانی اینه، میگن تلبس فعل یا صفته، این که این شخص متصف بخواد بشه به یک مبدعی که حالا زرد بوده باشه، این در زمان پذیرفته میشه، زمانیه. یعنی مثلا میگید که حالا کی ایشون فعل قیام انجام داد، میگید در فلان زمان، اما میگید زیدی که مال فلان زمانه، این عرفیت نداره، معقول نیست تقید بکنیم یک شخصی رو به یک برهه‌ای از زمان، یک شخصی که عمر طولانی داره، عرفیت هم نداره. خب بگیم زید رو بیایم این کار رو بکنیم یا ضارب رو بیایم این کار رو بکنیم، مقیدش میکنیم به یک برهه‌ای از زمان. مثلا مقید داریم میکنیم زید رو به زمانی که این قضا انهو مبدع زر، این میفهمن تعبیر تعبیر مناسبی نیست، اشکال داره. بله اون چه که واقع در زمان بوده میفهم من اونو من و شما باید پیدا کنیم. اون تلبس، تلبسی امر زمانیه. شما میتونید بگید که تلبسی که در این زمان واقع شده، فعل رو میگید در زمان واقع میشه، فعل در زمان واقع میشه، این معقوله، عرفیت داره نسبت به تلبس. اگر اینو مطرح کنید تلبس در زمان واقع میشه و معقوله، شما تلبس رو مقید به زمانش میکنید. اگر شما خواستید ظرف زمان قرار بدید، برای یک فعل ظرف زمان قرار میدید، میپرسید میگید این فعل مثلا امر تلبس حالا اتصاف بوده باشه، صفت بوده باشه، یا حتی فعل باشه، این فعل یا این صفت کی به وجود اومد، تا کی بود، تا کی این شخص ازش این فعل صادر میشد، تا کی این صفت رو داشت، اینو میاد متصف زمانش میکنید. اما یک زیدی که 70 سال عمر داره، بیاد بگید آقا ما مقید کردیم جناب زید رو به مثلا 3 هفته زمان، زیدو که تو طول عمر 70 سالش معنی داره زیدو مقید کنید، زیدی که توی 3 هفته بود، این کار عرفیت نداره، اشکال داره یه هم چیزی. حالا تعبیر مرحوم اسمانی کلمه عرفیت نیست، اما حرفشون به این برمیگرده که میفهمن اشکال داره، میگن امر ثابتیو که تو طول زمان وجود داره این درست نیست، بیاد مقیدش بکنید به یک برهی از زمان، بگید زید این 3 هفته‌ای، زیدی که در این 3 هفته است، میایم مثلا زارو ازش سلب میکنیم، آخه زیدی که در این 3 هفته است. این تعبیرات، تعبیرات صحیح عرفی نیست، حرف ته حرف مرحوم اصفهانی به این برمیگرده، یعنی این نوع تقیید اشکال دار است، تحدید امر ثابت به یک برهی از زمان. انصافا اون چیزی که تو ذهن مرحوم اصفهانی بوده حرف، حرف درستی بوده، دقیق بوده، ولی که بعد خودشون جواب میدن. یعنی ما مسئله صحت سلب رو گاهی وقتا روی این میسنجیم که از جهت عرفی این تقیید، تقیید قشنگی نیست، و عرف همچه تقیید رو نمیزنه. عرف وقتی که با زمان کار داره، در مورد تلبس در ظرف های زمانی میاد جلو صحبت میکنه، تلبس تلبس در این بره از زمان، حالا به صفت یا صدور فعل، اینو میاد تو قالب زمان قرار میده. اما مرحوم اصفهانی بعد یک توجیهی درست میکنن برای اون صورت دوم که تعبیر مسبوقاً اند به زمان بوده باشه، که زید باشه، میفهمن که ما حالا اینو میگیم قابل توجیه هست، اما به یک تقریر دیگه، تقریر دیگه ای که اصلاح قیدیت زمان بلا مسلوب و نهن بکنن، به اینه که میفرمان که اگر چه شما شخص زید رو نمیتونید متعدد بکنید، متغیرش بکنید به یک زمان خاص، این درست نیست، اما چون که با جمعی اجزاء زمان بوده، به اعتبار معیتش با اجزاء زمان تو طول مثلا فرض کنید 70 سال عمرش، شما میتونید اون معیت زید رو با این بره از زمان تصویر کنید، بگید اون موقعی که انه اینجوری بگید، بگید اون موقعی که زید توی این یک ماه داشت زندگی میکرد، اون موقع رو بگیرید، یعنی اون ظرف رو بیاد بگیرید که زید معیت داشت اون ظرف با زمان، اون موقع شما میتونستید بیاد بهش بگید زاره بیا نه. ببینید این خیلی قشنگ داره، وقتی که بیاییم بگیم زید رو ما مقیدش میکنیم به یک ظرف زمانی، این تعبیر قشنگی نیست، اما وقتی به صورت معیت مطرح بشه این معقوله، یعنی کنهو ایشون ایرادش محسب خلاصه اون تدقیقی که درست ازش برمیاد اینه که تقیید شما نگید، چون هی اینا صحبتشون از تقییده، تقیید سل، تقیید مسلوب اونن و تقیید مسلوب، ایشون فهمن اصلا تعبیر تقیید رو نگید، معنی نداره که مثل زید رو تقییدش بکنید به زمان که یه زیدی که 70 سال عمر داره تغییرش بود، نه، بگید ما زید رو به اعتبار معیتش با این بره از زمان تصویر میکنیم، پس بگید معیت. ببینید یه دقتی به کار بردن در تعبیر تغییر، گفتن این تعبیر رو بذارید کنار، تعبیر معیت رو به کار ببرید. اگر معیت رو به کار بردید، ما در مورد زید میگیم ما میتونیم تصویر بکنیم که زید معیت با بره از زمان داشته باشه و صحت صد به این اعتبار بوده باشه. این فرمایش مرحوم اصفهانی، ما از همین فرمایش ایشون باید یه استفاده دیگه ای بکنیم، بگیم با توجه به بیانی که شما فرمودید، ما میگیم که علی الظاهر ما و باید تعبیر تقیید رو به اون تصویری که شما فرمودید تبدیل کنیم به معیت. خب همین بیان تو مسئله ضارب هم میاد، مختص به صورت ثانیه نیست. ضارب هم کی بود؟ همون زید بود، به عنوان یک صورت مبهمه‌ای که ضرب ازش صادر شده، یک ذاتی، یک شخصی که صورت مبهمه‌ای ازش صادر شده. ببینید اشکال اینجا بازم برطرف میشه، یعنی اشکال معلوم ثانی بود که زید رو نباید مقیدش بکنید به بره از زمان، تقییدش معنا نداره. بعد خود معلوم ثانی فعلا معیتش معنا داره. خب ما همین حرف در ضارب هم میان میزنیم، میگیم ضارب رو شما مقید به یک بره از زمان نمی کنید، معیت با زمان داره. ضارب معیت با زمان داره. خب با به صورت معیت تو اون مورد هم قابل حله. این هم از یک جهت، یعنی به تبع اون مسئله معیت حل میشه. اما نسبت به مسئله سلبی که ایشون فهمدن، سلب زمان ندارد و از این اشکال دیگه چیه؟ جوابی ندادن مرحوم اصفهانی. یعنی تقیید سلب رو مرحوم اصفهانی در حقیقت چیه؟ اشکال بهش گرفتن و جوابی هم ندادن. ما میگیم توی تقیید سلب هم چه بسا بتونیم جواب بدیم از این مسئله. ببینید سلب به چی میخوره؟ متعلق سلب چیه؟ نسبت ایجابی است، درسته؟ گفتیم سلب نسبت ایجابی میکنه. ببینید یه جا اومده شما گفتید که سلب به خودش یه نسبتی نیستش که، سلب در حقیقت سلب اون نسبت ایجابی است. نسبت ایجابی خودش یک نسبتی است، ایجابی وجودیه، اما سلب امر چیه؟ عدمیه. گفتن وقتی امر عدمیه، خب امر عدمی که نمیشه مقید بکنید به زمان، عدمه. عدم که تقید به زمان نمیپذیره. حالا ما سوالمون اینه، خود سلب، سلب مطلقه یا سلب مقیده؟ سلب مطلقه که نمیخوایم بس صحبت ازش نداریم که، ما که صحبتمون از عدم مطلقه نیستش که، از سلبیه که این سلب به چی میخوره؟ نسبت ایجابیه میخوره، پس متعلق داره. حالا متعلقش آیا امر زمانی هست یا نه؟ خب پس به اعتبار متعلق سلب میتونید شما سلب رو چیکار بکنید؟ در زمان تصویر بکنید. خب ولو خود سلب به ما انه امر عدمی زمان نداره. حرف مرحوم اصفهانی درسته از جهت عقلی، امر عدمی چیه؟ معنی نداره تبدیلش بکنید به زمان. اشکالی که ایشون فرمودن اشکالیست از جهت عقلی صحیح، منتها این اشکال به چی صحیحه؟ به عدم مطلق، درسته یا نه؟ اگر عدم مضاف شد و اون مضافون الیه عدم قابل تقلید به زمان بود، دیگه این اشکال مرحوم اصفهانی جاری نیست. ما میگیم این قضیه از قبیل سلب چیه؟ مضافه، نه سلب مطلق که شما سلب مطلق تصویر کردید، یعنی که نوع از قبیل عدم مطلق گرفتید فهمید قابل تقلید به زمان نیست. اشکال شما در عدم مطلق جاری، اینجا عدم مطلق نیست. پس جواب ما به مرحوم اصفهانی اینه، اشکال شما در عدم مطلق جاری هست، ولیکن ما موضوع بحثمون عدم مطلق نیست. این سلبی که ما داشتیم در اینجا صحبت میکردیم سلب نسبت ایجابی بود، متعلق و مضاف الیه داشت، سلب مضاف بود. وقتی سلب مضاف بود، مضاف الیهش زمانی بود و قابل تعدد و تقید به زمان بود. پس بنابراین ما در مسئله ما نحن فیهمون سلب متقید به زمان میتونیم داشته باشیم به اعتبار متعلقش. اینم جوابه به فرمایش مرحوم اصفهانی. انصافا دقت نظر خوبی اعمال کردن، به خصوص اون قضیه تبعید و معیت، اما به هر حال اشکال قابل حل بود، خودشون حل کردن، ما از حل ایشون استفاده میکنیم. فقط در مسئله سلب ایشون اشکال حل نکرده بودن که اونم ظاهرا حلش مشکلی نداره. اشکال مربوط به سلب مطلق و عدم مطلق، قابل تغییر به زمان نیست. وقتی سلب مضاف شد به اعتبار مضاف نه، هیچ قابل تغییر به زمان هست. پس نتیجه ما میگیریم از خود این دقتی که مرحوم اصفهانی اعمال کردن که ما بیایم مسئله رو اینجور تقریر بکنیم، بگیم در اینجا اموری داریم اربعه که تمام اینها علامت است بر این که مشتق برای معنای اهم وضع نشده. یک، صحت سلب به حمل اولی که اینو مرحوم اصفهانی قائل بودن، ما هم به تبع ایشون تو بحث مقدماتمون تو مبادیمون این رو قائل شدیم، گفتیم صحت سلب ولو به حمل اولی بوده باشه از علائم مجازیت از خلافن لبعضی از اعلام، که اینها صحت سلب به حمل اولی رو از علائم مجاز نمی گرفتن. ما تو اونجا جوابشون دادیم. این یک.
بعدم تمام این اقسام صحت سلب به حمد شایه، یعنی چه به تقلید مسلوب ان که ذات زید بوده باشه، چه به تقلید مسلوب که به اصطلاح عنوان زاربون بوده باشه، چه به تقلید خود سلب، ما همه اینها رو قابل تصویر میدونیم. و یه نکته هم عرض بکنم، اون معیتی که ایشون فرمودن نکته بسیار لطیفی هست، نکته قشنگیه، نکته لطیفی خوبه، ولی که ما میگیم این نوع معیت، ما مرادمون از تقیید اهم این معیت رو هم شامل میشه. یعنی وقتی که ما داریم میگیم تقییدش میکنیم، وقتی که این رو اومدیم به اعتبار معیتش با ظرفی از زمان تصویر کردیم، همین چیه نوع تقیید. تقیید معنای اهم میداره، همین هم یک نوع تقییدی، ولو شما این رو به صورت معیت تصویر میکنید، بلی یک نوعی از تقییده که شما باید تصویرش بکنید. یعنی وقتی میخواد مقیده به زمانش بکنید، نهید بگید زید مقیده به این سه هفته، این تعبیر قشنگی نیست، باید بگید زید به اعتبار اون برهه‌ای از زمان که در این سه هفته داره زندگی میکنه، این خیلی قشنگه، این هم اسمش تقییده. پس ما همون تقیید رو به کار میبریم، کلمه تقییدی که اعلام به کار میبرن تعبیر بدی نیست، شامل همین معیت شما هم میشه، منتها شما تصویر قشنگتری ارائه دادید که عرفیت داشته باشه. یعنی تقریر رو به نحو معیت تقریر کردید که تقریر به نحو معیت عرفیت داره، قشنگ خوبه. یعنی یک حرف مرحوم اسمانی در حقیقت به نظر ما باید بگیم که اشکال به مسئله تقریر نیست، تفسیر عرفی تقریره، که این تقریدی که ما میگیم از باب معیت با زمانه. هر سوالا تمامه. پس ما چهار تا بیان بر مسئله خودمون داریم، این بحث صحت سلب اون تمام شد. پس تا حالا دو تا دلیل آوردیم که تو این دو تا دلیل خواستیم بگیم مشتق وضع شده برای خصوص متلبس. یه بیانمون تبادر بود، گفتیم خصوص متلبس تبادر داره. یه بیانمون صحت سلب بود از اون معنای عام، که اونم به چهار نحو بیان کردیم، هر چهار نحو هم پذیرفتیم دیگه، ظاهرا اشکال دیگه در معنوی نیست. میریم سراغ دلیل سوم.
صحت سر مثلا صحت مطلق بشه.
چرا؟ ببینید این سلب مطلق با این صحت سلب مطلقا فرق میکنه. با ببینید یه وقتی که شما سلب مطلق میگیری، سلب شما مطلقه، مسلوبتون که عنوان مشتق بوده باشه یا مسلوبون ان که ذات زید بوده باشه، اینو مقید شدن، حالا به نحو تقلید به نحو معیت، درست؟ پس سلب میشه بدون تقلید دیگه، میشه سلب مطلق. ببینید سلب میشه الان سلب مطلق، سلب مقید، مراد از اطلاق اینجا یعنی عدم تقیید. ببینید دو جور، دو تا ما کلمه مطلق رو از سلب بکنم، به این فهم شما خیلی به جا بود که من اینو عرض بکنم. ببینید ما وقتی که میگیم سلب مطلق، دو جور معنا داره. یه وقت ما منظورمون از سلب مطلق یعنی که مثل همون عدم مطلقی که قوم به کار میبرن تو فلسفه، یعنی میگن عدم مضاف نیست مطلقه، این مطلق معنی مقابل مضافه، که این رو ما به مرحوم اصفهانی گفتیم ما اینجا بعد صحبت از عدم مطلق و معنا نداریم، به معنی عدمی که مضاف نبوده باشد، اینو ما بحث ازش نداریم. اما یه وقتی که میگیم سلب مطلق، مرادمون چیه؟ مرادمون اینه که ما اینو مسئله معیت با زمان رو در اینجا عکس نگردیم تو ناحیه سلب. تو ناحیه سلب تقیید به زمان رو ما نداریم، تقیید رو الان نحو المعیه موردیم تو مسئله مشتق که مسلوب بوده باشه یا تو مشتق بنان که زید بوده باشه. این اطلاق مقابل چیه؟ اطلاق مقابل تقیید به زمانه. اون عدم مطلقی که تو فلسفه میگفتن و سلب مطلقی میگفتن مقابل مضافه، یعنی اصلا مضاف نبود، هیچی به اضافه به هیچی نشه، که گفتیم اونو ما ازش بحث نمی کنیم. پس ما از اون سلب مطلق بحث نمی کنیم. اما سلبیو که مطلق بوده باشه به معنای این که خود سلب مقید نشده، بلکه اومدیم تقریبا بردیم تو ناحیه مسلوب یا تو ناحیه مسلوب، نه اینو ما داریم، این درسته، این تمام.
مقید رو هم بحث
کردیم، بعد اونم بحث کردیم، اونم جزء قید آوردیم. ببینید وقتی که سلب مقید بوده باشه علائم مجاز، از جزء علائم مجازیت هست، وقتی سلب مقید بشه، مقید به چی؟ به زمان. بله، فهمیدم دلیل بر مجازیت. ببینید، پس ما هم سلب مقید رو میتونیم علامت مجازیت بگیریم، هم سلب مطلق رو. که سلب مطلق دو نحوه، یکی اینه که خود سلب مقید به زمان نشده، مسلوب مقید به زمان شده، یکی این که مسلوب نهن مقید به زمان شده. خلاصه سلب مقید به زمان نشده و سلب سلب مطلق میشه. مرحوم آقای رشتی بود که محقق رشتی رضوان الله تعالی تو بدایع الافکار، ایشون اومده بودن فهمیده بودن فقط سلب مطلق علامت مجازیته. اونم مرادشون از سلب مطلق باز یک قید دیگه بود، یعنی مطلق نسبت به جمعی ازمنه. اینجور اومده بودن تفسیر کرده بودن. ما اصلا مضاف الیه رو یه چیز دیگه ای قرار دادیم. بحث اون اصلا عوض شد. بحث محقق رشدی. دلیل سوم ما که دلیل آخره بر مسئله قائلین به قول وضع برای خصوص متلبس بهش متمسک شدن، برای اینکه بیان بگن وضع برای معنای اعم نشده بلکه وضع برای خصوص معنای اخصه، این رو باز محقق رشدی در بدایع الافکار اومدن فهمدن سامنه نگید. این دلیل سوم رو محقق رشدی در بدایع فرمودن و این برهان تضاد بین مفاهیمه. برهان تضاد بیانشون اینه، میفرمان که اگر مشتق برای اعم از متلبس و من قضا انه المبدأ وضع شده باشه، یلزم که تضاد تبدیل بشه به تخالف. چرا؟ ببینید، من دیروز یه مطلبی رو میدونستم، عالم بودم، امروز فراموش میکنم، کلن ذهنم پاک میشه، میشم جاهل. بعد اگر من بخوام بگم مشتق اعم از متلبس و من قضا انه المبدأ حقیقتن، بس من امروز بعد حقیقتن هم عالم باشم هم جاهل، پس این چه تضادیه؟ متضادن که جمع نمیشن که. وقتی متضادن جمع نمیشن، مجبورم بیام متضادن رو بگم نه دیگه متضاد نیستن چون با هم جمع میشن. میتونم من همین امروز هم عالم باشم هم جاهل باشم، پس اینا وقتی که جمع شدن دیگه متضادن نیستن، متخالفن. این فرمایش محقق رشدی، اینا با هم دیگه میشن متخالفن. لازمه رو گرفتن، یعنی یلزم از این مسئله صدق مشتق به نحو حقیقت این که ما دیگه بگیم اینها قابل جمعن. وقتی قابل جمع شدن با هم تخالفو دارن، اما در این حال وقتی قابل جمع شدن میشن متخالفن. پس در تعریف بعضی از اقسام متضادن بعد از بعضی از اقسامش رفعیت کنیم، بگیم اینا متخالفن، جلشون قابل جمعن. برای چی؟ چون میگیم به حسب حقیقت منی که قبلا عالم بودن الان هم به هم میتونن بگن عالم، به هم جاهلم میگن، پس هم جاهلم هم عالمم و هم جمع شدن. وقتی جمع شدن دیگه تضاد نیست، وقتی جمع شد دیگه تضاد نیست. لازمه یه بحث این که میگه مشتق وضع شده برای معنای اعم، لازمش جمع بین عنوان عالم و جاهله. وقتی جمع اومد تضاد تبدیل میشه به تخالف. اینجا ایشون فهمن از همون حیثیت، چون من به هر حال حقیقتا متلبس شدم به جهل، حقیقتا متلبس شدم به علمی، هم عالم هم جاهلم، در زمان واحدم هست. یعنی وحدات سمانیهی که هشت نوع وحدت رو در اینجا معتبر می‌دونستن، تمام وحدات سمانیه هم ایشون فهمانه هست. بنابراین این مبنا تضاد تبدیل میشه در بعض مصادیق خودش به تخالف. این فرمایش ایشون. بعضی از بزرگان این فرمایش صاحب بدایع رو قبول دارن، ولی کن میفهمن این برگشت میکنه به همون مسئله تبادر. این همون تبادره، چون شما به حسب معنای ارتکازی میگید متبادر از حق لفظ مثلا فرض کنید عالم، این معناست، متبادر از حق لفظ جاهل، این معناست. تبادر داره براتون تو ذهنتون و اینا رو ما شما تضاد میبینید بینشون، اینا رو واقعا شما بینشون تضاد میبینید. لذا میگید که اگر اینها بخوان به سابقی مشتق حقیقت در معنای عامه، بعد این دوتا معنایی که تضاد میبینید با هم جمع بشن. مرتکز در ذهن شما اینه، معنای عالم اینه که الان عالم باشه، معنای جاهل اون کسی که الان به اعتبار حال تلبس دارید میگه جاهلشون. این مسئله برمیگردونه مسئله تبادر. یعنی فهمن متبادل از لفظ عالم این نسبت به مثال نگیم شیفات متبادل از لفظ عالم و متبادل از لفظ جاهل این دوتا با هم دیگه تضاد دارن شون هم دیگه حرفشون اینه تضاد اینجا ثابته به حسب تبادر از حق لفظ جوابی که داده میشه اینه که ما در اینجا یک علم اجمالی به معنای موضوع له داریم ارتکازن این دوتا مسئله هم تبادر که تو ذهن شما میاد خطوب میکنه و همین مسئله برهان تضاد این دوتا هر دو برگشتشون به اون علم اجمالی به معنای وز موضوع له نه این که این مسئله برهان تضاد برگرده به تبادر ببینید تو برهان تضاد شما میخواید این رو بگید شما میخواید بگید که ما از دو طرف معنای اینها تو ذهنمون ارتکاز داره یعنی به حسب معنای ارتکازی دارن اینو اشکال میکنن میگن که ما مرتکز از در ذهنمون که این دوتا با هم تخالف دارن جمع نمیشن از این جهت دارن اشکال میکنن مرتکز در ذهن ما اینه که عالم و جاهل با هم جمع نمیشن اون معنای حقیقیشون تو این قسمت ببینید نمیخواد به تبادر الان استدلال بکنه به این که معنای عالم خصوص شخصیه که در حال تلبس عالمه این تبادر رو ما قبلا گفته بودیم ایشون الان اینو میخواد بگه میگه تو ذهن ما ارتکازن این هستش که این دوتا معنا با هم تضاد داره اینو میخواد بگه یعنی تو این که حالا چی تو ذهنش خطور کرده اون یه حرف جدایی اون هم بحث تبادر میشه که ذهن ما متبادر از حق لفظ عالم اون شخصی رو میبینه که در حال تلبس عالمه این رو تو ذهن ما خطور میکنه که الان متلبس به علم وقتی میگید عالم یعنی شما وقتی که دارید اسناد عالم رو بهش میدید همون حال تلبس به علم بوده در حال تلبس به علم بوده این تو ذهن شما متبادره الان ما کاری با این تبادر نداریم الان ما کار داریم به این که تو ذهن ما یک چیز دیگه هم هست مرتکزه و اون یکی که عالم و جاهل با هم دیگه چی هست؟ با هم تضاد داره این هم جز چیزایی که تو ذهن ما مرتکزه مرتکز شده تو ذهن ما ولو این که منشأ این ارتکاز برگرده به همون چیزی که منشأ تبادر بود علم به وضع اجمالا دارم ارتکازن علم اجمال تمام ارتکازن هست تو ذهن من این حرف درست برگشت به اون میکنه اما مبنای برهان تضاد چیه؟ اینه که من میدونم این دوتا با هم تضاد دارن ولو این که تبادر رو یک کسی درک نتونه بکنه یا تو تبادر اشکال داشته باشه نتونه بگه که معنای عالم از حیث تبادر حقی چیه نمیتونه تبادر حقی رو تصویر بکنه یا من نمیدونم شاید این از رو باب قرینه بوده باشه من شبهه دارم که این تبادر حقیه اما یه چیز رو میدونم و اون یکی عالم و جاهل با هم متضاد دارن اینو میتونه کسی بگه نه کسی بگه آقا من در تبادر دچار مشکل شدم دچار شبهه شدم نمیدونم این تبادری که اینها طرفین دارن ادعا میکنن هم قائل به وضع برای خصوص متلبس که اکثر علامه هم قائل به وضع برای معنای امس علامه هدی به وضع علامه دیگه میگه من نمیتونم تبادر حق رو تصویر کنم به تبادر استدلال کنم چون طرفین به تبادر استدلال کردن اما من یه مطلب رو میدونم اون یه مطلب چیه؟ اینه که عالم و جاهل با هم متضادن اینو حق داره بگه ولو به اون مرحله تبادر رو نتونست درک کنه دوچار شبهه شد دوچار اشکال شد تو تشخیصش اما این یکی مسئله اینم امر ارتکازیه ولو برگشتش به مبدأ اون مسئله یه که مبدأ برای تبادر مبدأ بوده یعنی اون چیزی که منشأ تبادر شده باعث شده همون چیز درک همون مطلب که این تضاد رو بفهمه اما فهم تضاد غیر از فهم تبادر حقیست ممکنه تبادر حقی براش دوچار اشکال بشه نتونه کامل درک کنه اما میگه من میتونم اینو درک بکنم که لااقل میدونم عالم و جاهل با هم متضادن متخالف نیستن وقتی اینو درک کرد میگه پس اگر وضع برای معنای اهم شده بود اینا باید متضاد نبودن متخالف بودن پس با این بیان میگه آقا من برهان تضاد رو قبول دارم از باب اینکه علم دارم به اینکه عالم و جاهل با هم تضاد دارن اینو دیگه میدونم ولی تو تبادر مشکل داشته باشم اینو میدونم و لازمه یه قول به وضع به مرای معنای اهم اینه که این دوتا با هم دیگه چیه؟ تخالف داشته باشن چون قابل جمعن متضاد دیگه نیستن پس من میفهمم این قول وضع برای معنای اهم قول صحیحی نیست پس این مسئله اشکالی که بعضیا کردن که این برگشتش به مسئله تبادره، نه این میتونه برگشته به تبادره هم نداشته باشه. بله، اگر
ما اینجوری بخوام بگیم که وحدت هشتگانه در تضادی هم که اینجا رو مطرح کنیم شرطه،
بله همینجور شرط هم هست.
باید بپرسه که این که شما بید آدم و جاهل با هم جمع نمیشن، این صحیح نیست دیگه، مگر که بگیم با تمام وحدت هاش برای اینا دیگه ما قبول داریم.
خب عالم و جاهل میگیم با هم جمع نمیشن دیگه،
با تمام وحدت،
بله با وحدت سمانی.
بله ولی مثلا اینه که اگر ما به کسی هم در همزمانی اطلاع عالم
بکنن
اطلاع جاهل، یقینا یکی از این چیزا با هم فرق.
خب این بنابر قول من شماست که مثلا این تو ذهن اونه، قاعده به وضع مشتقال و معنای عام حرفش اینه که حقیقتا میتونید به این شخص الان بگید عالم، با اینکه قبلا علمی داشته که الان از دست داده، اینکه حقیقتا میگید عالم اعتبار همین زمان الان، یعنی این وحدات سمانیه هم لحاظ کرده، لذا تضاد پیشش تبدیل میشه به چی؟ به تخالف، چون که اینا دیگه از این بعد با هم قابل جمعه، پس تضاد میشه پیشش تخالف. اگر ما درک کردیم مسئله تضاد واقعا هست، میتونیم بیایم بگیم که چون تضاد هست پس بنابراین وضع برای معنای عام رو ما نمیپذیریم، چون وضع برای معنای عام لازمش اینه که تضاد نباشد، در حالی که ما میدونیم تضاد هست.
قائل به عام خودش اطلاق جاهل که صحیح میدونه،
این که دیگه شکی نیست، اون که تمامه. بله اما عالم هم صحیح میدونه، اونم حقیقتا
باید بگه که کمینا جهل و علم اصلا با هم متضاد داره، قابل نیست،
بگه متضاد دن نیست، بله دیگه داره میگه واقعا نیستن دیگه، میگه تبدیل شد به تخالف دیگه،
جهل و علم،
عالم و جاهل، عالم و جاهل،
جهل و علم
حالا نمیگیم، حالا ببینید این جهت داره، جهل و علم رو نمیگیم، عالم و جاهل رو میگیم.
جهتش چیه؟
ببینید جهل و علم دیگه از با دو تا صفت هم با هم متضادن، اما وقتی که تبدیل شد به عنوان اشتقاقی، چون که عنوان اشتقاقی توش وضع اهم هست برای تعیین تلبس و این انقضاء مبدا، خود دو تا مبدا رو نمیاد بگی، نمیاد بگی آقا جهل و علم این دو تا با هم قابل جمعن، اینا که نمیاد بگی که این وقت تو عنوان اشتقاقی این حرف رو زده، چون تو عنوان اشتقاقی غالب قول عام شده، پس در مبدأ این حرف رو نمیزنه، در چی میگه؟ در اون عنوان اشتقاقی، در عنوان اشتقاقی باید تضاد قائل نباشه. این اگر ما درک کردیم که در عنوان اشتقاقی هم تضاد هست همونجور که در مبدأ هست، دیگه مسئله ما حله، میگه ما میتونیم پس بفهمیم از اینجا که بعضی برای معنا هم نشده و شده برای خصوص متضاد.
می‌فهمم اگر کسی در تبادل معنا شک داشته باشه بازم می‌تونه استدلال به تضاد بکنه.
بله بله. ولی الان که از صحبت اخیر معلوم شد که بخونی شک کم داره نمی‌تونه، بذار جواله احتمال بده تبادل معنا رو بازم نمی‌تونه به این تضاد استدلال کنه. ببینید احتمال تبادل رو من میدم، اما فرض اینه که من تضاد رو ممکنه درک بکنم، در حالی که من تبادل معنا عمو یاد معنا اقصای چودونه دوستم بشه تمسک کنم، چون ببینید تبادل یعنی این که من یقین دارم به این که این معنایی که الان تو ذهن من داره خطور میکنه از حق لفظ بدون هیچ قرینه، درست؟ خب بله این همین این تبادله دیگه، معنای تبادل اینه که معنا داره از حق لفظ بدون هیچ قرینه خطور میکنه، من اینو شکیم، من اینو الان نمیدونم بگم که تبادل چیه، هم میبینم قاعده به قول وضع برای خصوص متلبس این استدلال کرده به تبادل، هم الان میخونیم قاعده به وضع برای معنای عام اونم به سه تا دلیل تمسک کرده که هیچ تبادل، وقتی من اینجا نتونستم تبادل حقی رو تشخیص بدم، در این حال ممکنه که تبادل رو تشخیص ندم اما تضاد بین این دوتا رو تشخیص بدم، یعنی بگم عرفاً من اینو میفهمم که اون معنای عالم یا معنای جاهل وقتی با هم دیگه سنجیده میشن اینا تضاد دارن، اینو قابل درکه،
ولی در نظر ابتدایی تضاد دارن، ولی اگر ما بریم معنا رو پیدا کنیم دیگه تضاد نداره، اون دوام تبادلمون
در نظر ابتدایی بعد. ببینید این مسئله این میشه که اگر تضاد روی کسی که معنای ذهنیش مرتکز شد، یعنی اینا اینو میخواد بگن، میگن اگر تضاد تو ذهن این شخص مرتکز شد گفت حتما تضاد داره، بعد از اینجا میفهمه که پس چی تبادر داشته، ببینید یعنی این خودش یک دلیلی میشه برای اینکه اون دیگه تبادل حقی داشته، خصوص معنای متلبس بوده. یعنی از اینجا تازه میتونیم تبادل رو تشخیص بده. یعنی الان وقتی که ادعاهای تبادل رو ما بیاییم بگیم، گاهی وقت ادعای تبادل رو دیدید که همه طرف ادعای تبادل میکنن، بعد حالا من یه سوال میپرسم از شما، یه موقع واقعا عالم و جاهل با هم تضاد دارن یا نه؟ کنه و تو ذهن شما مرتکزه که تضاد دارن. میگم وقتی اینا تضاد دارن، پس مسلم اونی که تبادل داشته چیه؟ اون معنای خاصه، معنای خصوص متلبس بوده. یعنی از خصوص متلبس نمیان برسم به این مسئله، از خود همین تضاد که تو ذهنم مرتکزه که عالم و جاهل با هم تضاد دارن، تازه میتونم بفهمم تبادل حقی هم چیه. یعنی میخوام بگم این لازمه یه مسئله تضاد نیست که حتما تبادل تو ذهن من منسجم شده باشه. ممکنه من این تضاد رو تصویر بکنم، بعد دیگه آقا من یه تضاد رو که میدونم داره، پس این دو تا با هم قابل جمع نیستن، پس لابد اون معنایی که از عالم تو ذهن من متبادر میشده چی بوده؟ معنای خصوص حال تلبس بوده. یعنی از اینجا تازه من اونو ممکنه بتونم بفهم، یعنی یک نوع آیت و قرینیتی داشته باشه. این از این جهت مثلا به نظر میشه که ما بیان بگیم خود علم به تضاد یه امری، ولو این دوتا با همون فرمایش که شما فهمید با تبادر خیلی غریبه به همه. علت این که خیلی غریبه به همه و توهمه اینه که منشأشون امر واحده، چون منشأشون امر واحده، اون منشأ گاهی وقت باعث میشه ما تبادر رو درک کنیم، گاهی وقت هم باعث میشه ما تضاد رو درک کنیم. حالا اگر نسبت به این تبادر ما دچار شبهه شدیم، این یکی هم درک کردیم، باز میفهمیم که منشأ هست پس تبادر هم هست. یعنی طرفینی میشه، میشه از اول به اون ور برسیم یا از تضاد برسیم به اینکه چی تبادر داشته داره تو ذهن ما. علتش اینه که منشأ هر دو امر واحدیه.
که الان متلبس به علم نبودم،
این فهم شما در مورد قول یکی ما انتخاب کردیم که من طبق مشهور میریم جلو، درست؟ یعنی وقتی که ما اومدیم این قول رو گفتیم، که گفتیم که مشتق برای خصوص حال تلبسه، جمع بین این دو تا حرف میکنیم، میگیم زید جاهل است و عالم به لحاظ حال گذشته. ببینید مقیدشون برای ما هم الان تضاد نیست، اینجوری که شما بفرمایید الان برای ما هم تضاد نیست دیگه. یعنی ما میتونیم بگیم زید عالم است و زید جاهل، متوجه یکی مقیدش بکنیم. عالمه رو اگر مقید نکنیم میشه تضاد. این شما اینجوری که شما میفهمید اینه که عالم بگیم به لحاظ حال گذشته، خب دیگه هیچ اشکالی نداره، زید الان جاهل است و عالم به لحاظ حال گذشته بوده. اون این کارو نکرده، اون اومده گفته که زیدی که علم ازش منقضی شده، همین الان حقیقتا بهش میتونید بگید عالم. علم الان نداره با حقیقتا عالم. اینو مشکل درست کرده، یعنی مقیدش نمیکنه به علمی که در زمان گذشته داشت، میگه همین الان عالمه، عالم بودن همین الان حقیقت میگیره، برای همین مشکل درست شد.
این استدلال هم در دونان میخورم،
خب اگر ما واقعا تضاد رو درک کردیم، گفتیم ما میدونیم تضاد هست به دردمون میخوره. یعنی اگر یک کسی از اون طرفهای مقابلمون بوده باشه که واقعا به تضاد اعتقاد داشته باشه، ما میگیم به تبادل اعتقاد نداری؟ خب به تضاد اعتقاد داری؟ تضاد تو قبول داری؟ بگی قبول دارم. میگیم پس نتیجهش اینه که وضع برای خصوص متلبس شده. اگر تضاد تو قبول نداشته باشه به درد اونم نمیخوره. بعد اما ما میخوایم اینو بگیم، اگر تبادل رو قبول کرد این یه بیان، اگر تبادل رو قبول نکرد باز بعضی هستن که تضاد تو قبول دارن، تا تضاد تو قبول داشته باشم میگیم تضاد و تبادل هر دو به یه منشأ برمیگرده. این استدلال هم تمام میکنیم. اما اگر قبول نکرد همون رو هم گفت، به نظر من تضاد در مثلا اینجا نیست دیگه، نمیتونیم حرف بزنیم، برهان تضاد به دردمون نخواهد خورد. اما اگر کسی تضاد رو قبول کرد، ما از راه این که این تضاد رو قبول کرده میرسونیم کار رو به اون جایی که بگیم وضع برای خصوص متلبس شده. این هم یه برهانی برای ما. میرسیم به سر بحث ادله قائلین به وضع هم برای خلاصه قائلین به وضع برای معنای هم، که سه تا دلیل اونا آوردن که اونم انشالله خیلی مختصر عرض میکنم و وارد تنبیهات مشتق بشیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم.